اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا سلام، و برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز پنجشنبه 21 قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. یک مقام ارشد امریکایی از آمادگی وزارت دفاع امریکا برای بررسی گزینه کاهش سربازان امریکایی در افغانستان خبر داد. جنرال مارک میلی، لوید رستیز عمومی قوای مسلح امریکا، روز چهارشنبه در کنگره این کشور گفت که حضور شمار حداقل سربازان امریکایی در افغانستان به خاطر مبارزه با دهشت افغانی یکی از گزینه‌های بالقوه بوده، اما او نگفت که تعداد سربازان امریکایی در افغانستان تا چه حد کاهش خواهد یافت. امریکا در حال حاضر حدود 13,000 سرباز در افغانستان دارد و از این جمع حدود 5,000 آن سرگرم فعالیت‌های ضد دهشت افغانی میباشد. متبقی این نیروها در همکاری با سایر اعضای ناتو مشغول آموزش، مشورت دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستانند. مارکس پر، وزیر دفاع امریکا که در کنار جنرال میلی در کنگره این کشور صحبت میکرد، گفت که همزمان با تلاش‌ها به خاطر مصالحه با طالبان، نیاز است تا اردوی امریکا تمرکز خود را بر ماموریت مبارزه با دهشت افغانی حفظ کند. امریکا از متهم شدن حافظ سعید، بنیانگذار گروه لشکر طیبه، به دست داشتن در تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی استقبال کرد. آلیس ویلز، دستیار وزیر خارجه امریکا، روز چهارشنبه در حساب تویترش گفت که امریکا از پاکستان می‌خواهد تا این کشور تعقیب عدلی کامل و محاکمه سریع حافظ سعید را بر اساس تعهدات بین المللی خود در پیوند به مبارزه با تمویل دهشت افغانی انجام دهد. خانم ویلز همچنین از پاکستان خواست تا عاملین حملات دهشت افغانی چون حملات بر شهر ممبئی هند را به عدالت بکشاند. یک محکمه مبارزه با دهشت افغانی پاکستان دیروز حافظ سعید و 4 همکارش را به گونه رسمی به تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی متهم کرد. سارنوال قضیه گفت که حافظ سعید برای لشکر طیبه و جماعت الدعوه، دو سازمان ممنوع اعلام شده در پاکستان، پول جمع‌آوری کرده است. حافظ سعید که در فهرست افراد مورد تعقیب امریکا قرار دارد، از سوی واشنگتن و دهلی جدید با طراحی حملات مرگبار سال 2008 در شهر ممبئی هند متهم است که در آن حداقل 166 نفر کشته شده بود. امریکا بر ایران تعزیرات بیشتر اقتصادی وضع کرد. مقام های امریکایی روز چهارشنبه گفتند که شرکت هوایی ماهان، بزرگترین شرکت هوایی ایران و همچنین یک شرکت کشتیرانی این کشور شامل این تعزیرات می باشند. مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا، گفت که شرکت هوایی ماهان به دلیل دست داشتن در انتقال سلاح کشتار جمعی و حمایت از سپاه پاسداران ایران شامل این تعزیرات بوده، در حالی که شرکت کشتیرانی ایرانی به خاطر انتقال کمک‌های نظامی از ایران به یمن با دستور سپاه پاسداران تحریم شده است. تعزیرات جدید اقتصادی از سوی امریکا بر ایران چند روز پس از تبادله زندانیان بین دو کشور وضع شد. با این همه، وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری کرد که تبادله اخیر زندانیان بین دو کشور که روز شنبه انجام شد، بتواند منجر به رهایی سایر امریکایی‌ها از زندان‌های ایران شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بر ادامه همکاری دو کشور در بخش نظامی و انرژی تعهد کردند. کرملین با ابراز این مطلب افزود که پوتین و اردوغان روز چهارشنبه با هم صحبت تلفنی کردند. در این حال، انقره هشدار داد که اگر آمریکا بر ترکیه تعزیرات اقتصادی وضع کند، ترکیه دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. قرار است مجلس صنایع آمریکا در مورد وضع تعزیرات اقتصادی بر ترکیه به خاطر خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 از روسیه رأی گیری کند. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در یک مصاحبه تلویزیونی در پیوند به این اقدام صنایع آمریکا گفت که اگر واشنگتن اقدام مثبت کند، انقره نیز واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما به گفته وی، اگر آمریکایی ها دست به اقدام منفی بزنند، ترکیه نیز اقدام تلافی جویانه انجام خواهد داد. آمریکا ادعا دارد که خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 روسی توسط ترکیه مسئولیت جت‌های جنگی F-35 را تهدید می‌کند و خواستار تخریب و یا هم برگرداندن میزایل‌های S-400 روسیه شده، خواسته که ترکیه آن را رد کرده است. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. افغانستان تلاش دارد که خدمات درمانی سرطان در این کشور بهبود یابد. به همین منظور بنیاد مجادله با سرطان همایش وضعیت سرطان در افغانستان را در کابل برگزار کرد و خواهان سرمایه گذاری سکتور خصوصی و کمک جامعه جهانی شد. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم خیرالله رسولی.
معلومات وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که یک از عوامل اساسی مرگ و میر ناشی از سرطان آگاهی نداشتن مردم از این بیماری، تشخیص ناوقت، نبود معلومات در نزد کارمندان صحی و تداوی اشتباهی است. سروی بنیاد مجادله با سرطان در 10 ولایت نشان می‌دهد که 60,000 شهروند افغان به این بیماری مبتلا اند و تنها در سال 2018 میلادی 20,000 واقعه تازه ثبت شده است. نسرین اوریاخیل رئیس بنیاد مجادله با سرطان گفت که از 3 سال گذشته به این طرف بخش ابتدایی تداوی سرطان در شفاخانه جمهوریت ممکن شده و نیازمندی شهروندان افغان تا حد مرفوع شده است. اما خانم اوریاخیل تأکید کرد که برای تشخیص وقایه و تداوی سرطان بر سرمایه گذاری بیشتر و حمایت جامعه جهانی نیاز است.
در این بخش سکتور خصوصی تا به حال سرمایه گذاری مثمر و مؤثر را اجرا نکرده که ما امیدوار هستیم سکتور خصوصی ما در این مورد سرمایه گذاری بیشتر بکنیم.
همچنان رئیس بنیاد مجادله با سرطان در افغانستان گفت که تفاهم نامه های در بخش تحقیق، تشخیص و تداوی سرطان با نهادهای مربوط حکومتی امضا خواهند شد و از جامعه جهانی خواست که با سکتور صحت این کشور به ویژه بیماری سرطان کمک کنند. در حال حاضر کار ساخت یک مرکز شادرمانی سرطان در شفاخانه علی‌آباد جریان دارد. پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در این نشست گفت که مجادله با سرطان در افغانستان کار دشوار است و نیاز به آگاهی دهی دارد، اما با همکاری نهادهای مسئول حکومتی و جامعه ممکن است. آقای مایدون گفت مبارزه با سرطان یک از حوزه‌هایی است که اکنون در حال توسعه آن هستیم و به طور پیش فرض در نظر گرفته شده و قصد داریم در آن دخیل باشیم. عادل مبشر نماینده سازمان صحی جهان گفت که افغانستان در بخش مجادله با سرطان پیشرفت‌ها و دستاوردهای خوب داشته است، اما با کارهای بیشتر برای غلبه بر چالش‌های موجود فراراه مبارزه با سرطان نیاز است. با باور خانم مبشر، همکاری نزدیک میان حکومت و سکتور خصوصی در بخش صحت عامه، تربیه نیروی انسانی، برجسته کردن به واقعی نکات مهم وقایع سرطان، آزمایش پستان و تقویت خدمات سی راه‌های مؤثر مجادله با سرطان است. خانم مبشر تاکید کرد
ما منتظریم با همه شما همکاری کنیم، همانطور که وظایف خود را در جهت و افزایش آگاهی از سرطان و دادخواهی بسیج منابع برای ارائه خدمات با کیفیت پیشگیری و درمانی برای بیماران مبتلا به سرطان در افغانستان انجام می دهیم.
سرطان های روده، دهان و پروستات در مردان و سرطان سینه در زنان انواع رایج این بیماری در افغانستان است. سازمان صحی جهان میگوید که 35-50% سرطان ها قابل وقایه است، اما به شرطی که تسهیلات تشخیص، وقایه و تداوی آن فراهم باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
همانطوری که آگاه هستید، روزنامه واشنگتن پست اسناد دولتی را نشر کرده است که مقامات بلندپایه آمریکایی در مورد جنگ 18 ساله در افغانستان مردم را با بیانات بیش از حد خوشبینانه گمراه کردند. برای بررسی چگونگی یافته‌های تحقیق روزنامه واشنگتن پست، همکارم سیار زیا مصاحبه با مایکل کوگلمن، مسئول مطالعات امور جنوب آسیا در مرکز تحقیقی ودروولسن، مصاحبه انجام داده است که با توجه می‌رسانیم.
دوستان، در چند روز گذشته گزارش از واشنگتن پست در مورد چگونگی جنگ در افغانستان در 19 سال گذشته مشاهده کردیم. واشنگتن پست در تحقیقش میگه که بعض موارد و یا هم در کل مقامات نظامی و غیر نظامی ایالات متحده در مورد چگونگی جنگ افغانستان عوام فریبی کردند. ما هم به خاطر دریافت معلومات بیشتر در مورد چگونگی تحقیق روزنامه واشنگتن پست فرصت داریم با محترم مایکل کوگلمن، مسئول مطالعات امور جنوب آسیا در مرکز تحقیقی ویلسن صحبت داشته باشیم. آیا باور شما هم همین است که گویا مقامات آمریکایی به گونه عمدی مردم را در مورد چگونگی جنگ افغانستان منحرف کردند؟ آیا تحقیق واشنگتن پست در مورد همه بیانات قبلی برای شما تعجب آور بوده یا خیر؟
خب بدبختانه من متعجب نشدم از تایی اسناد در مورد افغانستان. برای مدت مدید شناخته شده است که حکومت ایالات متحده سوء تفاهم های را معلومات غلط را به مردم ارائه میداد، بخصوص که حکومت امریکا میخواست این قضیه را شکل بده که این جنگ موفق تر از آن چی که بود می باشه، و بنابراین این نه تنها شامل فراماردار معلومات بود بلکه بعد نشان می ده که این جنگ حتی خوب هم به پیش نمی ره. بنابراین ما متعجب نشدم از یافته های اسناد در مورد افغانستان.
بر نظر شما ایالات متحده در کدام موقعیت مشخص فکر می کنین در افغانستان دچار اشتباه شد؟ آیا مأموریت ایالات متحده در واقع به خاطر عدم موجودیت یک استراتژی مشخص برای آوردن صلح از همان آغاز ناکارا بوده، یا که مأموریت در ذات خود قابلیت خوب داشت اما مأموریت به گونه درستش عملی نشد؟
فکر می کنم که دلیل عمده ای که ایالات متحده در این جنگ قدر موفق نبوده ایست که یکی از نتایج ای اسناد در مورد افغانستان بود که حکومت امریکا هیچ وقت استراتژی خوب را نداشت و هیچ وقت یک استراتژی عمیق را در قبال افغانستان نداشت. در ماهای اولی جنگ امریکا استراتژی خوب داشت و اهداف واضح داشت و اوی بود که علیه پناهگاه القاعده بره و اونا را حذف کنه و از بین بره و طالبان را از قدرت خلق کنه، ولی بعد از اینکه این اهداف به دست آورد سریع این وقتش که موفقیت ها در زمان اداره آقای بوش، اوباما و هال ترامپ باعث شده که اینا کوشش با آزمون ها مواجه شدن که چرا امریکا حال در افغانستان است. بنان هیچ گونه استراتژی مشخص نباش، بنان ای یکی از عمده ترین موضوعات است که در اسناد افغان در قبال افغانستان شامل است.
بگ نکته بسیار مهم اشاره کردین. پس 18 سال جنگ، امروز افغانستان ایالات متحده را در کدام موقعیت یا موضع قرار داده و بعد از این به فکر شما چه خواهد شد؟
خب من فکر میکنم آنچه مهم است ایست که بالاخره در افغانستان یک حکومت تازه بعد از نتایج انتخابات روی کار خواهد آمد و شما یک حکومت تازه را روی کار خواهید داشت و این بسیار مهم است برای حکومت امریکا و اداره آقای ترامپ که این موضوع را واضح بسازن که اونا تعهدشان را به افغانستان ادامه میتن، چرا که زیاد شایعات وجود داره که آقای ترامپ میخواهد سریعا از افغانستان حرکت کنه و در موضع قرار بگیره که از هاکر از افغانستان خارج کنه و از اونجا خارج شود. بنابراین بسیار مهم است به هر کسی که در افغانستان به قدرت میرسه این تعهد از جانب امریکا و از رئیس جمهور ترامپ دریافت کنه که امریکا حتی در حالی که مصروف است که با موافقه با طالبان روی خروج از هاکر برسه، به سمت افغانستان متعهد است و افغانستان را ترک نخواهد کرد و او را تسلیم طالبان نخواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آنگ سانگ سوچی، رهبر میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، از اعضای حکومتش در برابر محکمه بین المللی عدالت در هاگ پشتیبانی کرد. او گفت بر حکومت و نظامیان کشورش اتهام زده می شود که در برابر مسلمانان روهنگیایی این کشور از پالیسی نسل کشی استفاده کردند. آنگ سان سوچی که در برابر این محکمه روز چهارشنبه سخن می گفت، قضیه ضد کشورش را ناتمام و گمراه کننده توصیف کرد. مارت واند از لندن در این مورد گزارش فرستاده است که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
آن سان سوچی در محکمه بین‌المللی عدالت ملل متحد از رهبری کشورش در برابر ادعاهای نسل کشی دفاع کرده گفت:
Can there be genocidal intent on the part of a state that actively investigates, prosecutes?
آیا کشوری که به صورت فعال قضایا را تحقیق کرده و عساکر را مجازات کرده است، می توان اتهام بدرفتاری را بر آن ادعا کرد؟
جلسه استماعی محکمه عالی ملل متحد در هاگ بر روز سه‌شنبه دایر گردیده و اتهامات قتل عام، شکنجه و بدرفتاری در برابر زنان عضو روهنگیایی های اقلیت مسلمان میانمار بر حکومت و نظامیان این کشور وارد آورده است. گامبیا این قضیه را به محکمه هاگ پیش کرده و خواستار حفاظت از روهنگیایی ها گردیده است. از سال 2017 تا حال 700 هزار از روهنگیایی ها در اثر سرکوبی مقام های برمایی به قلمرو بنگلادش پناهنده شدند. آن سان سوچی که یک زمان یکی از بزرگترین مدافعان حقوق بشر در جهان به شمار می رفت، روز چهارشنبه از موقف کشورش دفاع کرده، آن را موضوع داخلی دانسته و این مطلب را نمی پذیرد که اقدامات کشورش منجر به تخطی از حقوق بین‌المللی بشری شده باشد. الیسن سمیت از سازمان غیرحکومتی بدون عدالت سولانیست می گوید او مایل است بشنود محکمه در بحث دفاع چی می گوید.
The fact that there may have been a conflict does not preclude that there might have been genocide, but also the experiences of the Rohingya.
این حقیقت که ممکن منازعه وجود داشته است، نبودن نسل‌کشی را نفی نمی‌کند. در این حال، در مورد تجربه روهنگیا، وقتی ما در مورد آنچرا که ملل متحد و مأموریت حقیقت یا آن دیروز برملا ساخت و آن ذکر نکردن منازعه مسلحانه است، در عوض از نسل‌کشی یادآور شد که به وقوع پیوسته است.
هلاکیا رئیس شورای اروپایی روهنگیا است و در برابر محکمه در زمان بیانیه آن سان سو چی دست به مظاهره زده است. او میگوید این قضیه می تواند تامین عدالت را برای روهنگیایی ها در پی داشته باشد.
We are expecting justice from international community. International Court of Justice will be taking all of the measures.
ما از جامعه بین المللی خواستار عدالت هستیم. محکمه بین المللی عدالت اقدامات را روی دست خواهد گرفت تا در برابر نسل کشی مردم ما عمل کند. در این محکمه ما می خواهیم عدالت برای ما هرچی زودتر تامین شود. در ختم روز بالاخره حقیقت برملا می گردد.
آن سان سو چی در رأس حکومت ملکی میانمار قرار دارد. نظامیان میانمار او را برای 15 سال در خانه نظربند ساخته بودند. در سال 1991 او حائز جایزه صلح نوبل گردید، اما به تعقیب شمولیت در حکومت او به طور منظم از این مسئله انکار ورزیده که نظامیان این کشور دست به مظالم زده باشند. قرار است حکم محکمه در مورد تأمین مسئولیت برای روهنگیایی ها در چند هفته آینده صادر شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت به رهبری دونالد ترامپ در 25مین کنفرانس ملل متحد در مورد تغییر اقلیم در شهر مادرید اسپانیا با انتقادات شدید آمریکایی‌های خودش مواجه شد. مایکل بلومبرگ، کاندید دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و والی پیشین نیویورک، جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا در حکومت اوباما و هریسون فورد، هنرپیشه هالیوود، همه اداره ترامپ را به خاطر خارج شدن از توافق 2016 پاریس روی تغییر اقلیم به باد انتقاد گرفتند. این سخنرانان همچنان جوانان را در سراسر جهان تشویق و ترغیب کردند تا برای حفاظت از کره خاکی زمین بایستند. گزارش زلتکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
یک گروه از اعتراض کنندگان در بیرون ساختمان برگزاری کنفرانس تغییر اقلیم جمع شده از ژاپن خواستند دستگاه های سوخت زغال سنگ را متوقف سازد. کولین ریس از کمپاین کنندگان برای تغییر بین المللی نفت ژاپن را به عقب گرایی متهم می کند.
Japan is holding back progress. They refuse to put forward more ambition and they continue to fund.
ژاپن پا عقب میکشد. توکیو از مطرح کردن برنامه‌های ابتکاری بیشتر خودداری کرده و به تمویل سوخت زغال سنگ در فابریکاها ادامه میدهد.
قبل از برگزاری کنفرانس دو روزه مبارزه با تغییر اقلیم در مادرید، اعتراضات کتله‌ای بزرگی در توکیو، پایتخت ژاپن و شهرهای بزرگ جهان برگزار شد. هریس فورد، ممثل آمریکایی، میگوید که باید به ندای این اعتراض کنندگان که اکثر آنان جوانان بودند، گوش داده شود.
Let's listen to young people around the world.
بیایید به صدای جوانان در سراسر جهان گوش فرا دهیم. افرادی که به جامانده های ما را به ارث میبرند، آینده آنان از قبل با گذشته ما محو شده است.
هریس فورد حین سخنرانی در نشست مبارزه با گرمای اقلیم در شهر مادرید تلاش جوانان را ستود و عدم حضور حکومت ایالات متحده را به باد انتقاد گرفت.
In 2017 my country's federal government demonstrated
در سال 2017 میلادی حکومت فدرال کشور من عدم شهامت نشان داد و تهدید کرد که از توافقنامه پاریس خارج می شود.
دونالد ترامپ جمهور ایالات متحده به کرات عدم تغییر اقلیم را انکار کرده و یکی از حامیان صنعت سوخت فسیلی بوده است. اما بسیاری حکومت‌های محلی آمریکا، شرکت‌ها و گروه‌های خصوصی هنوز هم در حمایت از منابع انرژی پاک متحد باقی مانده‌اند. یکی از آن مایکل بلومبرگ کاندید دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.
I do want the world to know that Americans are continuing to work on climate change.
می‌خواهم تأکید کنم که جهان باید بداند که آمریکایی‌ها با وجود حضور انکارکننده تغییر اقلیم در قصر سفید به کار خود روی جلوگیری از تغییر اقلیم ادامه می‌دهند. یک چیزی که بسیار دلچسب است این است که ما به همان اندازه تأسیسات انرژی سرد را در زمان حکومت دونالد ترامپ مسدود کردیم که در زمان حکومت باراک اوباما مسدود کرده بودیم.
اما جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در زمان حکومت باراک اوباما مایوسی خود را به خاطر کمبود پیشرفت در عرصه جلوگیری از تغییر اقلیم ابراز داشت.
فکر کردیم که در مسیر درست روان هستیم و به گونه فاجعه بار رهبر جدید کشور ما تصمیم گرفت تا مردم جهان را بگوید چین مسئول تغییر اقلیم است که البته این یک فریب است.
آقای کری علاوه کرد که هیچ کشوری پس از توافق تغییر اقلیم پاریس در 2016 به این سو سهم خود را در این عرصه ادا نکرده و بدترین کثیف کننده های جهان به شمول چین، هند و ایالات متحده در حقیقت از آن زمان به این سو انتشار گاز کربن را افزایش دادند.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM
بعد از کمتر از 24 ساعت تا زمانی که صندوق‌های رأی در بریتانیا باز شد، نتایج ابتدایی عدم حمایت مردم را از حزب محافظه‌کار حاکم نشان می‌دهد. این در حالی است که هنوز هم تعداد مراکز رأی‌دهی نشان می‌دهد که صدر اعظم بوریس جانسن با اکثریت آرا برنده شده است. هنری ریجویل از لندن در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را عبدالله پوپلزای به توجه می‌رساند.
صدر اعظم بوریس جانسون روز چهارشنبه در شهر شمالی لیدز برای صرف صبحانه حاضر شد. جانسون محافظه‌کار آرزومند است که کرسی‌های سمت شمالی بریتانیا را از آن خود کند، اما فعلا این ساحات عمیقا از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می‌کند.
ما خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا انجام می‌دهیم. آماده هستیم که به پیش برویم.
اما بعد از کمتر از 24 ساعت نتایج ابتدایی آخرین توان جانسون را به آزمایش گرفت. از دو هفته به این سو یک نظرسنجی بزرگ از 100,000 رای دهنده نشان می‌دهد که 28 تن از اعضای پارلمان از حزب محافظه‌کار کرسی‌های خیش را در این انتخابات از دست خواهند داد. اوضاع گواه بر این است که هیچ حزب اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست نخواهد آورد. بعضی از مخالفان حزب محافظه‌کار در حوزه‌های انتخاباتی رای دهندگان را وادار به دادن رای تاکتیکی می‌کنند، بدین معنا که کاندیدی را رای دهند که بر کاندید حزب محافظه‌کار غلبه کند. جرمی کورباین رهبر حزب کارگر امید خیش را برای پیروزی حزبش از دست نداده است و میگوید
ما در یک ائتلاف و رای دادن تاکتیکی نیستیم. ما مصمم هستیم که این انتخابات را برنده شویم.
سیاست بریتانیا ریشه های محلی خیش را از دست می دهد. نظرسنجی نشان می دهد که لیبرال دموکرات ها که مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، کرسی هایی را در جنوب به دست می آورند. ساحاتی که مختص برای حزب محافظه کار بود، حزبی که حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. خروج از اتحادیه اروپا یک مسئله قابل عطف در انتخابات بریتانیا است. جل رودر از نهاد موسوم انستیتیوت برای حکومت میگوید
در صورتی که محافظه‌کاران میخواهند جدول زمانی خروج از اتحادیه اروپا را تطبیق کنند، باید اکثریت مطلق کرسی‌ها را به دست آورند، به خاطر که آنها از توانایی ایجاد ائتلاف در پارلمان به حد زیادی عاجزند.
احزاب مخالف چندین کرسی وزرای حکومت را هدف قرار داده اند. حتی حوزه انتخاباتی صدر اعظم در میان آنها است. نتایج صبح روز جمعه اعلان خواهد شد و آن زمانی خواهد بود که همه ما خواهیم دانست که حزب محافظه‌کار حامی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سبقت خواهد کرد یا بوریس جانسن رهبر این حزب از قدرت و پارلمان خارج خواهد شد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تامین شفافیت انتخابات در این کشور و حراست از این روند در مقابل نفوذ خارجی ها به یک موضوع مهم میان مقام ها و قانونگذاران آمریکایی مبدل شده است. مقام های ایالات متحده تلاش می کنند تا از تکرار مداخله سایبری روسیه که در انتخابات سال 2016 صورت گرفت جلوگیری کنند. گرچه روسیه هر گونه مداخله در انتخابات سال 2016 آمریکا را رد کرد، ادارات استخباراتی ایالات متحده اسنادی ارائه کردند که نشان دهنده مداخله مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا است. شرح بیشتر این گزارش را از خالد مفتون بشنوید.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، موضوع امنیت سایبری موجب نگرانی قانونگذاران آمریکایی شده است. کریس ون هولن، سناتور از حزب دموکرات، اخیراً در جریان سخنرانیش در مرکز استراتژیک مطالعات بین‌المللی گفت که همه 50 ایالت آمریکا نتایج مداخله روسیه را در انتخابات 2016 ایالات متحده احساس کرده است.
حال روسیه و یا هر کشور دیگری از مداخله در انتخابات آمریکا نفع می‌برد؟ مداخله در انتخابات آمریکا موجب انقسام در کشور می‌شود. واضح است که اگر آنان به نمایندگی از یک نامزد مشخص مداخله کنند، چنین مداخله میتواند بر نتایج انتخابات تأثیر گذار باشد.
اندی گرینبرگ، ژورنالیست در مجله وایرد میگوید که روسیه در میان کشورهای قرار دارد که در بخش حملات سایبری تاکتیک‌های خود را در حال تکمیل کردن است.
نخستین قطع اینترنت که توسط هکرها صورت گرفت در دسامبر سال 2015 بود که در اوکراین رخ داد. روسیه حملات سایبری را قسمان به گونه آزمایشی انجام داد و هکرهای روسی اوکراین را به مثابه یک لابراتوار حملات سایبری قرار داد. آنچه در اوکراین زود یا دیر رخ داد واضح بود، با اینکه حملات آنان در سایر نقاط جهان سازماندهی شد و این دقیقاً چیزی است که اتفاق افتاد.
الکس کوتر از پانتون دفاع ملی ایالات متحده میگوید که روسیه در فضای مجازی و حملات سایبری از بیش از یک دهه به این سو فعال بوده است. استونیا در سال 2007 میلادی مورد حملات سایبری قرار گرفت و به تعقیب آن در سال 2008 میلادی گرجستان هدف حملات سایبری قرار گرفت. کوتر میگوید که روسیه تلاش کرده است تا فعالیت و مداخلات سایبری خود را در کنترل نگه دارد.
روسیه فعالیت‌های سایبریشان را به آنچه منطقه خاکستری سایبری یاد می‌شود انجام می‌دهند. این گونه فعالیت‌ها زیر معیارهای جنگ سایبری قرار دارد.
اندی گرینبرگ از مجله وایرد به این باور است که بهترین راه برای مبارزه در مقابل حملات سایبری این است که جامعه جهانی یک جا با هم معیارهای بین‌المللی را ایجاد کند تا از مداخلات سایبری در انتخابات کشورها جلوگیری شود.
ما نیاز داریم تلاش کنیم تا از یک دیگر محافظت کنیم. ما باید بر اساس معیارهای مشخص از خود من حیث جامعه جهانی حراست کنیم، نه اینکه از حملات سایبری بر ضد غیر نظامیان استفاده شود و تدریج و سمت مانند کنونسیون ژنو برای جلوگیری از جنگ سایبری حرکت کنیم. جوش کورمن از شورای اتلانتیک خواهان من حملات سایبری در همه ساحات به شمول اهداف نظامی شده است. بنابراین اگر کسی حملات سایبری را در برابر یک شفاخانه انجام می دهد، این اقدام یک جنایت جنگی است و باید به محکمه هاگ ارجاع شود.
الکس کوتر از پانتون دفاع ملی ایالات متحده می گوید که آموزش در بخش مسئولیت وبسایت ها نیز یک اقدام جدی برای جلوگیری از حملات سایبری تلقی می شود.
90% حملات سایبری موفق با کسب معلومات غیر قانونی کاربران از طریق وبسایت ها صورت می گیرد، مانند نام و رمز کاربر. تصور کنید که مردم در یک کشور خبرهای دروغین را می بینند و بگویند که نگاه کنید که این خبر دروغی است. فنلاند به این هدف دست یافته است. بنابراین استفاده مسئولانه از معلومات و استفاده از تکنولوژی معلوماتی در این بخش بسیار زیاد از اهمیت برخوردار است.
با آن هم مشکل حملات سایبری با وجود افزایش 35% مصارف سکتور دولتی و خصوصی در 15 سال گذشته در این بخش از بین نرفته است و انتظار می رود که مصارف در این بخش در آینده نیز افزایش یابد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.